أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از رمز ارزها گفتیم ابتدا این موضوع باید به درستی شناخته شود. مقدمتاً برخی از اصطلاحات و عناوین و اموری که مربوط به رمز ارزهاست باید توضیح داده بشه. چند اصطلاح رو ما توضیح دادیم و در ادامه درباره اون سخن خواهیم گفت. بعد از بیان این اصطلاحات اونگاه ربط اینها را با رمز ارزها مشخص خواهیم کرد. یک واژه و اصطلاحی که جلسه گذشته توضیح دادیم پلتفرم بود، که گفتیم یک ساختار، سکو، بنیان یا بنسازه برای قرار گرفتن یک سری از داده ها و اطلاعات و بهره‌گیری از اونهاست. پلتفرم ها در حقیقت اون ساختار اصلی ارائه یک محصول به مشتریان و مخاطبانه. مثلا در صنعت خودروسازی آماده کردن اون بنسازه ها برای ساخت یک خودرو مهمترین قسمت کار است. لذا بسیاری از صنایع خودروسازی پلتفرم هایی رو که از ناحیه برخی شرکت ها تهیه شده خریداری می کنند و اون رو با ایده های خودشون تکمیل میکنن، جزئیاتشون کامل میکنن. اون پلتفرم ها در حقیقت اصل و اساس ساخت اون خودروست که حالا ارتباط اجزاء اصلی رو با هم از نظر فنی آماده میکنه. یکی دیگر از او به تبع این او وقت راجبه عرض به حضور شما نقش اینترنت عادی و وظیفه و کاری که دارد اشاره ای داشتیم. اینها را همه مقدمتاً برای ورود به فناوری مورد استفاده در رمز ارزها بیان کردیم. ببینید رمز ارزها تا این ابزارها و اموری که به اون مربوطه تبیین نشه خیلی سازوکارش و کارکردش و کیفیت عملش معلوم نمیشه. میان در توضیح رمز ارزها یکسره بعضن سراغ خود رمز ارزها میرن و ابهامات و سوالات فراوانی باقی میمونه، در حالی که باید یه مجموعه ای از امور توضیح داده بشه تا معلوم بشه رمز ارزها در کجای این مجموعه قرار میگیره. ما گفتیم مهمترین امر در حوزه رمز ارزها اون فناوری و صنعتی است که در این بخش مورد استفاده قرار میگیره. اون فناوری یا صنعت به نام بلاکچین یا زنجیره بلوکی به اصطلاح نامیده می شود. خب برای اینکه خود بلاکچین و این زنجیره معلوم بشه که چیست، قهرن ما باز یک مطلب دیگری رو باید توضیح بدیم تحت عنوان پایگاه داده یا در اصطلاح انگلیسی دیتابیس. چون بلاکچین در واقع یک سیستم اطلاعاتی است، یک پایگاه اطلاعاتی جدیده در مقابل دیتابیس یا پایگاه داده که به عنوان پایگاه داده سنتی شناخته میشه. پس اگر بخوایم جنس بلاکچین به عنوان یک فناوری مسلط بر رمز ارزها رو بشناسیم، باید اول بدونیم این اساساً چیه. این پایگاه داده و اطلاعاته. خب حالا خود پایگاه داده و اطلاعات چیه؟ اون پایگاه سنتی داده که تقریبا شاید یه چیزی حدود 60 سال از عمرش میگذره، خود این چیه و چه تغییر و تحولی در اون پدید آمده و تبدیل شده به بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید در این عرصه. تا پایگاه داده رو ما به درستی نفهمیم، این علیکم السلام برای ما به درستی معلوم نمیشه، چون یک تشابهاتی بین بلاکچین و پایگاه داده یا دیتابیس وجود داره. در این حال یه تفاوت‌هایی هم بین اینها مشاهده میشه. برای اینکه این مفهوم روشن بشه و شما با پایگاه داده آشنا بشید، یه مثال خیلی ساده و روشن میتواند ذهن را به این مفهوم نزدیک بکنه. مثلا کسی که به دنبال یه خانه‌ای میگرده برای خریدن یا اجاره، چیزی که همه طلبه‌ها هر سال گرفتارشن، اولین کاری که میکنن به یک بنگاه معاملات ملکی رجوع میکنن و از او میخواهند که یه خانه ای را برای اجاره یا خرید به اونها معرفی بکنه. و اولین کاری که یه مشاور املاک میکنه به سراغ دفتر میره، تو اون دفتر یه لیستی از خانه هایی که برای خرید یا فروش یا اجاره، مثلا برای فروش یا اجاره گذاشته شده رو نگاه میکنه. مشخصات اون خونه نوشته شده، قیمتش عرض به حضور شما نوشته شده، شرایطش، همه چیش، یه مشخصات اجمالی راجع به اون خانه در این دفتر ثبت شده. این دفتر تجمیع کرده اطلاعات مربوط به خانه های، حالا در حدی که او مثلا فعالیت میکنه. یه وقت میبینید یه مشاور املاک حوزه کاریش خیلی وسیع تره، اطلاعات بیشتری رو تو دفترش منعکس کرده، اما یه کسی خیلی محدودتر در یک مثلا محدوده جغرافیایی خاصی این اطلاعات رو ثبت و ضبط میکنه. اون دفتر در حقیقت یه، اگه بخوایم تقریبه به ذهن بکنیم، یه دیتابیسه، یه پایگاه اطلاعاته، یه پایگاه داده است. خب تو اون دفتر دیگه تجزیه و تحلیل اطلاعات یا آنالیز اطلاعات صورت نمیگیره. این اطلاعات جدا جدا هر کدام باید مورد مراجعه قرار بگیره. باز مقایسه رو ذهن شما باید انجام بده. وقتی این اطلاعات میاد در کامپیوتر، در یک بانک اطلاعاتی قرار میگیره، یه نرم افزاری تهیه میکنن، این اطلاعات رو در اون قرار میدن، اون وقت بسته به میزان اطلاعاتی که به این بانک وارد میشه و قدرت نرم افزاری که طراحی شده، نیازهای شما ممکنه بهتر یا خیلی فراتر از اونچه که شما میخواید برآورده بشه. اگر یه نرم افزار قوی با همه پیشبینی ها، با همه دوراندیشی ها و در نظر گرفتن همه احتمالاتی که ممکنه یک مشتری اونها رو درخواست بکنه نوشته بشه، عرض به حضور شما، طبیعتاً کارایی بیشتری داره. یه وقت مثلا فرض کنید در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها اون بانک اطلاعاتی یا اون نرم افزار فقط به یک امور ساده اندک بسنده میکنه، مثلا قیمت ها رو مقایسه میکنه، نمیدونم متراژ و مساحت ها و عرض به حضور شما سن ساخت و این مقایسه های دم دستی، تجزیه و تحلیل و پردازش سطحی میکنه. اما گاهی این پردازش ها خیلی قوی تره و مقایسه هایی که اصلا فکرش هم شما نمی کنید بین اینها انجام میده. پایگاه داده در حقیقت مجموعه ای از اطلاعات سازمان یافته است که بر اساس ترتیب و یه فواید روشن در کنار هم نگهداری می شوند و در اختیار متقاضیان قرار می گیرن. این پایه دیتابیس اینه. شما لذا می بینید الان دیتابیس ها یا پایگاه های داده در امور مختلف، در حسابداری، در عرض به حضور شما مسائل علمی و آموزشی، در امور پژوهشی، در خریدها، فروشها، معرفی محصولات، امور پزشکی، امور درمانی، مهندسی، همه جا دیگه الان کسی نمیره سراغ دفتر و بخواد با دفتر این اطلاعات رو به اصطلاح تو کسب و کار. بله اونایی که حالا از قدیم، مثل اون وقتی که ماشین حساب که اومده بود، بعضی از این بازاریای قدیمی من گاهی برخورد میکردم، با چرتکه کار میکردم، خیلی سریع گفتم چرا از این استفاده میکنم، من با این سریعتر، یعنی عادت کرده بود با چرتکه، خیلی هم راحت چیز میکرد که ما مثلا تعجب. بله هنوز هم هست، این هم همینطوره. حالا هنوز یه عده‌ای با همین دفاتر و دفاتری که اوراقش انقدر مندرس شده به زحمت میشه اینا رو پیدا کرد، ولی اونا حالا راحت‌تر مراجعه میکنن و کاراشون رو انجام میدن. بنابراین پایگاه داده یک بانک اطلاعاتی. شما این دفترچه تلفن‌های معمولی که شماره تلفن توش می‌نویسید، این در واقع یه پایگاه داده است. حالا این اگر بیاد توی مثلا نرم افزار قرار بگیره مثل 118 مثلا، که تلفن‌های مردم و شماره تلفن‌های مورد نیاز مردم رو در اختیارشون قرار میده، لیست کتاب‌های موجود تو همین کتابخانه‌های شخصی ما، یه وقت انسان توی دفتر و کاغذ و ورق می‌نویسه اینها رو، یه وقت اینها رو ممکنه در یه نرم افزاری قرار بده، خیلی راحت پیدا کنه شماره قفسه و شماره کتاب و که این کتاب الان کجاست، من مثلا نیاز دارم بردارم. قبلا اینا همه دستی انجام می‌شد، الان نرم افزارهای فراوانی وجود دارد، حالا یا با یه مبلغ کم و ناچیز یا با مبالغ بیشتر یا رایگان، انسان میتونه این را تهیه کنه. از این پایگاه، یعنی این بستر را، این سازمان را، این سازوکار را فراهم کردن که ما وقتی اطلاعات رو درش قرار میدیم میشه یه بانک اطلاعاتی فعال و پاسخگوی نیازهای انسان خواهد بود. این یه تصویر بسیار بسیار ساده و کلی در مورد پایگاه داده. حالا این پایگاه‌های داده در واقع اگر بخوایم یه زمانی براشون ذکر بکنیم که از چه زمانی این پایگاه‌های داده وارد عرصه شدن و عرض به حضور شما مورد استفاده قرار گرفتن، شاید به دهه 1960 برگردیم. یعنی معمولاً میگن از دهه 1960 بود که این مفهوم وارد عرصه شد و اساسش هم مربوط به یک شرکتی بود که این شرکت در واقع در حوزه مدیریت محاسبات نیازمند به این شد که در کارهای بانکی و پولی نیازمند به این شد که این اطلاعات رو جمع آوری بکنه و بعد از اون هی به مرور این سیستم‌های اطلاعاتی توسعه پیدا کرد، کامل‌تر شد و مثلا به دهه 1980 که رسید هم سخت افزارها متکامل تر شدن، هم نرم افزارهایی که برای استفاده برای این منظور به اصطلاح طراحی می شدن، عرض به حضور شما این روند طی شد و تا امروز هم ادامه داره. یعنی پایگاه‌های داده یا دیتابیس ها یا بانک‌های اطلاعاتی، عرض به حضور شما، با اینکه در مقایسه با سیستم‌های اطلاعاتی جدید مثل بلاکچین سنتی محسوب می‌شوند، اما در این حال هنوز کاربرد فراوانی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس اجمالاً با مفهوم پایگاه داده یا دیتابیس یا بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاعات آشنا شدید که عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات مرتبط درباره یک موضوع که به صورت خاص و قابل استفاده و مفید سازمان یافته اند و در اون کارهایی چون بازیابی اطلاعات، تصمیم گیری و نتیجه گیری رو انجام میده و در اختیار متقاضیان قرار میده. این میشه دیتابیس، پایگاه اطلاعات. الان این در مفزارهایی که در علوم اسلامی شما مورد استفاده قرار میدهید، اینا همه مبتنی بر این پایگاه های داده است. خب این سیستم، این سازمان، این ساختار در یه شرایطی دوچاره، من دیگه خیلی ریز نشدم جزئیاتشو، لزومی ندیدم که توضیح بدم، فقط اجمالا یک بیان کلی از عرض به حضور شما سیستم های اطلاعاتی و پایگاه های داده عرض کردم تا مدخلی باشه برای ورود به فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوکی که بدانید جنس بلاکچین چیه و این در ادامه روند کدام بخش از مجموعه امور مربوط به آیتی و فناوری های آیتی و کامپیوتر و اینها قرار میگیره. این سیستم های اطلاعاتی یا پایگاه های داده در یه مرحله متحول شدن به یه شکل دیگری پیدا کردن، ضمن اینکه اون سیستم های اطلاعاتی یا اون فناوری منسوخ نشده و هنوز در بخش زیادی، در بخش های بسیاری مورد استفاده قرار میگیره. الان هیچ سازمان و حتی اشخاص، هیچ شخصی رو شما پیدا نمی کنید که یه پایگاه داده نداشته باشه، یا رو گوشی های هوشمند یا روی کامپیوترهای شخصی. همه به نوعی درگیر این پایگاه داده هستن، منتها یه وقت یک شخص حقیقیه، یه وقت شخص حقوقیه. شخص حقیقی هم بسته به حجم فعالیت ها و کارهاش ممکنه سطح پایگاه داده ای که استفاده میکنه و سطح استفاده خودش از اون پایگاه داده متفاوت باشه، و همینطور در شرکت ها و سازمان ها و اشخاص حقوقی. طبیعتا بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هرچه وسعت پیدا بکنن نیازمندیشون به این پایگاه های داده بیشتره. شرکت های بزرگی که تولید کننده هستن، بازرگانی دارن، بسته به سطح بازرگانیشون که داخلی باشه یا بین المللی باشه، به طور وسیعی از این پایگاه های داده استفاده میکنن و این کماکان هنوز وجود داره. حالا من پلتفرم ها رو هم که توضیح دادم عرض به حضور شما، پلتفرم ها در حقیقت بسترهایی هستن که این پایگاه های داده در اونها کار میکنن و مستقر میشن. هم ما تنوع پلتفرم داریم، هم تنوع پایگاه های داده. یعنی الان حالا بعد خواهیم رسید رمز ارزها که مبتنی بر فناوری بلاکچین هستن، یک سیستم اطلاعاتی، اینها خودشون انواع پلتفرم ها رو به اصطلاح دارن. شما الان توی اینترنت نگاه کنید، اونجا توضیح داده بهترین پلتفرم برای رمز ارزها کدامه. یه لیستی از پلتفرم ها رو برای شما میاره، مثلا 5 تا از بهترین پلتفرم ها برای کسی که میخواد وارد این عرصه بشه. خب همه اینا، پس ببینید یه رمز ارز، حالا اتصال و ارتباط رو ببینید، کسی که میخواد در حوزه رمز ارز کار بکنه یا اصلا بشناسه، اولا نیازمند، خب حالا سخت افزارهایی هست که هیچ، نیازمند اینترنت هست، نیازمند یه پلتفرم هایی هست که این فعالیت رو انجام بده، و البته شناخت خود ارزها مبتنی بر این بلاکچینه، یعنی یک سیستم اطلاعاتی. خب ما الان این سیستم اطلاعاتی رو میخوایم بشناسیم، گفتیم باید اول پایگاه داده رو بدونیم چیه، بعد ببینیم خب چه اتفاقی افتاد و چه مسئله‌ای پیش آمد که پایگاه‌های داده یا بانک‌های اطلاعات، که همه بانک‌ها الان دارن ازش استفاده می‌کنن، این تبدیل شد به بلاکچین. الان بانک‌ها تمام برنامه‌هاشون رو مبتنی بر همین پایگاه‌های داده کردن، همین دیتابیس. هر بانکی دیتابیس داره، یه بانک اطلاعات، مجموعی از اطلاعات سازمان یافته، حالا با کارکردهای مختلف. همه اینا الان عمده این فعالیت‌های الکترونیکی بانکی یا پول الکترونیکی، همه خرید و فروش ها، بالاخره اینا همه بر این بستر، در این حوزه، در این عرصه، یعنی یه پایگاه داده دارن که تو اون دارن کار میکنن. پایگاه داده لازمه یعنی یه امر لاینفک از هر سازمانی است که امروز تو دنیا داره کار میکنه، مگر اینکه دیگه خیلی سنتی باشه و به دور از جوامع انسانی بخواد زندگی کنه. همه اینو دارن، دقت بکنید، همه این بانک به اصطلاح، همه سازمان ها، نهاد ها، چه آموزشی، چه مالی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه درمانی، همه از این پایگاه‌های داده بهره می‌گیرن. یه اتفاقی افتاد در سال، حالا 2008، که فناوری بلاکچین در مورد رمز ارز خاص بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت. و هدفی در پی اون بود، یعنی غرضی بود که پایگاه‌های داده رو گذاشتن کنار، سیستم‌های اطلاعاتی و بانک‌های اطلاعاتی متعارف را نادیده گرفتن، رفتن سراغ یه سیستم اطلاعاتی خاص. و اون سیستم اطلاعاتی خاص را که بهش میگن بلاکچین، این رو از ابتدا اساساً برای بیتکوین که تقریباً اولین رمزارز موجود در دنیاست مورد استفاده قرار داده. نگرانی هایی که در مورد پایگاه های داده یا دیتابیس ها داشتند و عمل کردی که پایگاه های داده در حوزه امور مالی و بانکی و پولی برای مثلا حالا یه جمعی یا یک گروهی ایجاد کرده بود، اونها رو به فکر انداخت که از این فناوری، این فناوری رو ابداع بکنن. حالا البته سابقه قبلش داره، ولی اون وقتی که عملا وارد بهره برداری شد، یعنی ازش بهره برداری کردن، همین تقریبا یه چیزی حدود عرض به حضور شما 15 سال پیش یا 14 سال قبل. لذا این فناوری هنوز توسعه پیدا نکرده، یه ضعف‌هایی داره. حالا من توضیح خواهم داد که این فناوری اصلا چیه و تفاوتاش با پایگاه‌های داده چیه. اینا رو اگه بدونید خیلی راحت‌تر رمز ارز رو تصور می‌کنید که اصلا رمز ارز چیه. بدون دانستن اینا به نظر من هیچ کمکی نمی‌کنه توضیحاتی که برای تعریف این موضوع و شناساندن این موضوع صورت می‌گیره. ببینید الان شاید 15 سال 14-15 سال از عمر این فناوری میگذره، یعنی هنوز آغاز راهه. ضمن این که تو همین 15 سال کلی توسعه پیدا کرده، یعنی ضعف‌هایی که مثلا 10-15 سال پیش بود یه بخشیش الان نیست، برطرف شده، اما هنوز یه ضعف‌های جدی داره و مشکلات خاص داره. لذا هنوز استفاده از این فناوری، از این سیستم اطلاعاتی، من هی میگم برای اینکه حدود و ثغور این فناوری رو بدونید چیه و در چه عرصه‌ای داره عمل میکنه. این سیستم اطلاعاتی، این پایگاه داده جدید، چون در آغاز راه هنوز ضعف‌های جدی داره، خطراتی داره، ریسک‌هایی داره، ضمن اینکه مزیت‌هایی هم نسبت به پایگاه‌های داده سنتی داره، و چون در آغاز راه هنوز خیلی استفاده از اون گسترش پیدا نکرده، پیش بینی ها اینه که در آینده نه چندان دور این فناوری قطعاً جای پایگاه های داده سنتی را خواهد گرفت. حالا پیش بینیه، تا چه حد این پیش بینی درست باشه یا نباشه این معلوم نیست. چیه؟
یه چیز متمرکزه.
بله. یکیش اینه، یعنی اینجور نیست، یعنی یکی از تفاوت‌های چندگانه است. الان خب نه، ببینید من رمز ارز رو به خصوص نمیگم، این فناوری رو دارم میگم. الان این فناوری شما امروز مقایسه کنید با 10 سال پیش، الان در حوزه های پزشکی، این خیلی چیز مهمیه، در حوزه های پزشکی، حمل و نقل، در حوزه سلامت و حتی اخیراً در حوزه انتخابات و رأی، حالا چه رأی های الکترونیکی، رأی دادن های الکترونیکی، چه حالا این، یعنی در یه حوزه های خاص، چه اصلا همین رأی دادن های مربوط به اصطلاح پارلمان و بالاخره ریاست جمهوری و نمیدونم جاهای مختلف. خب همه اون جاهایی که دارن از این استفاده میکنن، ولو اصلا دولت هم نباشه، یه سازمان، یه نهاد، یه شرکت، میل به تمرکز دارن، اونا هم همه تمایل دارن که این تمرکز حفظ بشه. ولی در این حال داره توسعه پیدا میکنه و حالا مزیت‌هایی که داشته مخصوصا داره بیشتر میشه. و من الان هیچ نمیخوام جانبداری بکنم، من فقط دارم گزارش میدم. یعنی بنده اولا نه تخصص دارم که بخوام مثلا دفاع بکنم از این رواج بلاکچین، و نه هیچ پیشبینی میتونم بکنم که در آینده چه میشه. این به عنوان یک تکنولوژی جدید که واقعا درکش برای بسیاری از مردم مشکله که اصلا واقعا تکنولوژی با چه سرعتی داره پیش میره، این ماشین با چه سرعتی داره حرکت میکنه که اصلا دیگه این نسل ماها که هیچی، نسل بعدی ما هنوز جا موندن از این فهم و درک یه همچین تحولاتی که در عرصه علم و دانش داره اتفاق میفته. من حالا منفی و مثبتشو کار ندارم، مثلا قضاوت و ارزش گذاری هم نمیخوام بکنم، اما میخوام عرض کنم ببینید عرض به حضور شما، علی رغم این میل به حفظ سلطه از ناحیه دولت ها و حتی سازمان ها و شرکت ها، اما در این حال این داره در عرصه های مختلف راه خودشو باز میکنه و مورد استقبال هم قرار گرفته. حالا ما پس باید اولا این سیستم اطلاعاتی رو یه خورده بشناسیم و ببینیم چه تفاوتی با پایگاه‌های داده سنتی داره. این خیلی مهمه، این یه فناوری است که در حوزه رمز ارزها حتما باید اجمالا ما ببینید. خیلی من به بعضی دوستانم میگفتم، من با افراد زیادی، یعنی حالا یه آدمایی که آشنا بودن صحبت میکردم، نوشته های زیادی رو میدیدم، اینم خیلی از اینایی که توضیح میدن خودشون هم نفهمیدن چیه. واقعا میگم خیلی از اینایی که نوشتن یا توضیح میدن خودشون هم دقیق نمیدونن چیه این ماجرا، چه برسه به ما که حالا دیگه اصلا تخصصمون این نیست. اما من خیلی تلاش کردم عرض به حضور شما در یه چارچوب قابل فهم و مرتبط با هم این رو ارائه بکنم. امیدوارم بعد از یکی دو جلسه آینده اجمالاً با این مفهوم و با این موضوع آشنا بشید. الحمدلله رب العالمین. Thank you.